أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که مطرح شد به مناسبت معاتاد که عرض کردیم، چون این بحث کسی رو دورانه، دیگه همینجا کمی روش کار بکنیم. تازه مقدار کاری که شد به مقداری که مرحوم شیخ در مکاسب آوردن و مرحوم آقای اصفهانی هم نسبتا توضیح مفصل دادن، ما به همین کلام مرحوم آقای اصفهانی توضیحات ایشان اکتفا کردیم. یا بقیه کلمات و ناینی و آیه‌های دیگر متعرض، همین خوب فهمیده بشه، بقیه هم مناقشاتش واضح میشه. عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی چند تا مطلب فرمودن. یکیش تمسک به این روایت به اصطلاح عمر بن یزید بیاع صابری بود در اثبات اطلاق برای آیه مبارکه. خب توضیحاتی داده شد، عرض کردیم این روایت مبارکه اگر برفرض قبول بکنیم و به ذهن ما با اون شواهدی که اقامه کردیم، مهمترین قرینه برای قبولش اعتماد مثل ابن الولید و بعدها شیخ صدوق قدس الله سره. و انصافا هم حرف خوبیه ابن الولید، حرفش بنظرم من با اینکه طبق مبانی حدیثی حدیث خیلی مشکل داره، نه یکی چند تا مشکل داره، اما انصافش میشه این حرف رو قبول کردن. حرف اگر اینطوری که من عرض کردم، چون عرض کردم این مطالبی رو که ما عرض میکنیم نه از مشایخ نه در کتب دیدیم، اینا با مراجعات شخصی خود بنده است، این که لذا خودم مسئولم. اگر این باشه انصافا حرف بدی نیست. البته اون ضرورتی که در روایت آمده حملش بکنیم بر نیاز به اصطلاح، نه اضطرار شدیدی که اختیار انسان از بین بره. حالا راجع به فرق بین الجا و اکراه و اضطرار و اینا اون بحث دیگه داره که چرا تو همین بحث های مکاسب بیاد که فعلا جاش اینجا نیست. به هر حال به ذهن میاد انصافا روایت روایت خوبیه، لکن ظواهرش اینه که روایت ناظر به بیان آیه نیست. نمیخواد بفرماید که آیه اطلاق داره یا عموم داره به اول آیون، یا اطلاق شمولی به اصطلاح بعضی هم مرحوم شیخ تعبیر به عموم کرده، متعارفشون اطلاق عموم نیست. احل الله البین، ظاهرن خود امام داره ما بین ربا و بیع رو فرق میگذاره. و به عبارت اخرى یک مطلبی رو اهل سنت به اسانید متعدد از اون دومی نقل کردن که آیه ربا من آخر ما انزل من القرآن، که ظاهرا مرادش هم این آیه نباید باشه. اگر اون حرفی دیگه، حالا اولا ربا من آخر ما انزل نیست، حرف غیر صحیح. قطعا در روایات مدنیه ما ربا رو داریم، من آخر ما انزل، آخر ما انزل سوره مائده است و ما در سوره این آیه در سوره بقره است اصلا، مضافاً که در سوره روم هم داریم آیه ربا، که اصلا اون مکیه اوائل ما قبل مدینه برسه، لکه من فکر میکنم ربا تو آیات مکیه حرام شده باشه. حالا به هر حال فعلا وارد تفاصیل بحث نمیخوام بشم، چون آیه طباطبایی این احتمال رو میدن که در مثلا در، یعنی نه احتمال ظاهره قادرش در مکه حرام شده، معلوم نیست، روشن نیست، باشه آیه تاریخی نمیسه. به هر حال اون مطلبی رو که از اون دومی نقل شده، اولا من آخر ما انزل کیم روشن نیست، بعد داشته بقید ما ترسل و لم یبین لم نسأله که تفسیر بکنه. این روایت در حقیقت جواب اونه که نه، ربا با بیع فرق میکنن. ولذا عمر بن یزید میگه ربا، امام میفهمون. حالا به طور کلی اختلاف گاهی نسخ در این جور جاها که مثلا شیخ طوسی در کتاب استفسار این حدیث نقل کرده، در کتاب تهذیب هم نقل کرده، مصدر هر دو هم یک کتابه، مصدر هر دو هم کتاب نوادر الحکمه است که توضیحاتش گذشت، سند مصدر همه یکیه، معلومه حدیث یکیه، فقط تو استفسار یک زیادی داره به وربه ولا تربه، در تهذیب داره اربه ولا دیگه به نداره، البته صدوق هم به نداره، صدوق هم اربه ولا تربه. حالا اون کار صدوق، اختلاف صدوق با شیخ با جور دیگه تفسیر. این که چی جوری در شیخ طوسی در دو کتاب خودش از یک مصدر با یک سند حدیث نقل میکنه، هیچ توش بعربه هیچ توش عربه نداره. این خب دیگه محل کلامه. عرض کردیم مرحوم صاحب حدایق به شدت حمله میکنه که شیخ از این اشتباه زیاد داره، از این قول ما غلط غلوط ها زیاد داره، و تا اونجایی که من تا حالا دیدم آن انکار نفی نمی کنم، ظاهرا هنوز ندیدم اهل سنت خیلی عبارت ایشون نقل بکنن. عبارت صاحب حدایق بلا انصافا هم عبارت صاحب حدایق فوق العاده شدیده نسبت به شیخ طوسی، فوق العاده و درست هم نیست، نه اینکه فقط شدیده، انصافا درست هم نیست. دیگه راهی بوده که اصحاب ما غالبا میرن با اصول اصالت عدم زیاده اصال از این راه ها، اون هم که پیش ما ثابت نیست داریم. اونی که عادتا به ذهن خود ما میرسه، چون شیخ طرق متعددی رو به کتاب نوادر حکم داده، اونی که میشه بیشتر گفت، شاید در وقت نوشتن تهذیب یک نسخه پیشش بوده، در وقت نوشتن استفسار نسخه دیگری بوده، شاید الان به حسب زار یکی هم. البته این اشکال رو من کرارن عرض کردم، یک بار و دو بار نیست، این برای شناخت میراث‌های ما به طور کلی فوق العاده نافعه. و اون این که عده‌ای از کتب ما، بلکه میشه گفت تمام معظم کتب اصحاب ما، اختلاف نسخه داشته در همون وقت قدیمش. حتی مثل کتاب حسین روح که حسین سعید که جزو اجلای اصحاب است و کتبش هم فوق العاده مشهوره، مثل کتب اربعه زمان ما، مثل کافی در زمان ما، کتب حسین سعید. معزالک نجاشی میگه 5 تا نسخه داره از استادش ابن نوح نقل میکنه، 5 تا نسخه داره. حالا ایناش مهم، یکی کم میگه نسخه فلان نسخه فلان، حالا ایناش هم جای خود. بعد ابن نوح میگه هر وقت میخواید از این کتاب نقل بکنید نسخه رو معین بکنید، اشتباه نشه. در اونجا داره و ینبغی ان لا تحمل روایتون، الان این روایت در اونجا معنای امروز ماست، روایت در اونجا این نسخه، اصطلاح روایت در اون زمان نسخه، یا به قول امروز ما چاپ. اگر میخواید نقل بکنید، مثلا بگید چاپ بیروت، چاپ قم، چاپ تهران، چاپ مثلا نجف، چاپ رو ذکر بکنید، ینبغی ان لا تحمل روایتون علی روایه. این دقتی بوده که امثال نجاشی و امثال ابن نوح داشتن. خب همون دیگه، یعنی روایت فلان و خب نسخی که بوده، نسخه هایی که داشتن، این روایت مثلا این من از روایت فلان. خوب دقت کنید، این راهی بوده که نجاشی و استاد ایشان داشته، اینو خوب دقت کنید، چون احاطه به این مسائل خیلی مشکلات. شیخ این راه رو نداره کلا، یعنی یک مشکل. البته انصافا هم به نظر من کاش شیخ این کارو میکرد، انصافا نداره. اگر من از اشکالی به شیخ باشه اینه، شیخ این کار رو نمیکنه. مثلا همین من اون دو زاهن گفتم در مشیخه طریقش به نوادر نیزه، هر چند 5-6 تا طریق من، اما نمیاد بگه در این نسخه ای که فلانه اینجور آمده یا در نسخه ای که مال کذاست. و عرض کردیم سرش هم عرض کردیم، چون شیخ قائل به حجت خبر اصلا، نکتش اینه، نکته خاصی نداره. هر سال نجاشی و ابن نوح اینا قائل به حجت خبر نیستن، مثل من قائلا به تجمیع شواهد. حالا امروز تو بحث اول دیدین چند نسخه خوندیم، چون کسی قائل به حجت خبر نباشه نسخه متعدد نگاه میکنه، مقارنه میکنه، روشن شد؟ مرحوم شیخ چون این مبنا رو نداره کلا، طبیعتا مقارنه نمیکنه. نجاشی یا ابن نوح یا بزرگان دیگه، اصولا من عرض کردم در خط بغداد اونی که متعارف بود این بود، راه نجاشی بود، نه در خط بغداد، اصولا در خط شیعه متعارف این بود. اولین کسی که از این متعارف خارج شد شیخ، اینه که در کتب اصول اهل سنت وقتی در بحث حجت خبر میدن، میگن که خبر ثقه مثلا یا خبر عادل یا خبر واحد حجته، و خالف فی ذلک المعتزله و روافض. این شیعه مثلا در کتب اصول اهل سنت شیعه رو به عنوان مخالف حجت خبر، که قائل به حجت خبر نیست، از کتب قدیمشون تا حالا
قرن 5 به بعد دیگه مانده.
بله، در صورتی که از قرن 5 به بعد به قولیشون مثل شیخ قائل به حجیته، اما ننوشتن، بازم نوشتن روافض. و عرض کردیم انصافش هم همین بود، یعنی اونی که در بین شیعه بود حجیت خبر به لحاظ وجودی یک صفت در راوی یا یک نکتهی در روایت قبول نمی کردن، مجموعه قرائن رو بررسی می کردن. طبعا در رأس این قرائن عمل اصحاب و تلقیه و قبول، این خیلی مسئله یه ولذا عرض کردیم مثل محقق که در قرن هفتمه وقتی میخواد مبنای خودش رو در حجیت خبر بگه مبناش اینه کل خبر عمل به اصحاب او دلت القرائن علی صحته، این حجت. حتی در اثناء کلامش میگه و قال قوم یجب العمل به کل خبر سلیم سند، همین بحث خبر ثقه یعنی خبر عدل یا خبر ثقه، بعد میگه و فیه این قبول نداریم ما، چون خبر ممکن است سلیم سند باشه اما اصحاب عمل نکرد، این صراحتا رد میکنه. روشن شد؟ صراحت عرض کردیم بعد از ایشان پسر خواهر ایشان مرحوم علامه مطرح میکنه که دیگه اینا توضیحاتشون خیلی داده میگه تکرار نمیکنه. شیخ البته اینم هست انصافش، شیخ در مجموعه آثاری که ما الان از ایشان داریم که خب طبعا این آثارشون در سنین مختلف نوشتن، شیخ مرد با استعدادیه، با قدرت، انصافه، خیلی مرد فوق العاده است. از اوائلی که به بغداد آمده ایشون مشغول نوشتن و تألیف بوده. خب طبعا اوائل جوانیش که حساب آخرش پختگیش حساب دیگریه، لکن به هر حال در مجموعه آثاری که ما الان از شیخ داریم اجمالا ایشون قائل به حجت خبر هست. و عرض کردیم حجت خبر در اون زمان در بغداد در زمان آل بوی چون شیعه انفتاح پیدا کرده بود، مثل قبل نبود، چون سلطه دست آل بوی بود و اینا حالا احتمالا زیدی بودن شیعه، لذا علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت با بزرگان شیعه ملاقات داشتن، با شیخ مفید، دیگران، سید مرزا کردن، اینا اصلا مطرح بود. در اون جلب بغداد حجیت خبر جزو استاندارد علمی بوده، کسی میگه خبر حجیت نیست تقریبا از دایره علما خارج بود. مثلا دقت میکنید اون جبه رو در نظر بگیره، کلام شیخ اجمالا با جبه علمی بغداد میخوره، انصافا میخوره، اما متاسفانه در مجموعه ای که از شیخ به ما رسیده اینی که الان در اختیار ما هست حالتی یک نواخت ملاحظه نمی کنه. و معیار، چون حجت خبر اساسش بر این که باید معیار داشته باشه، اصلا معنی حجت معیار
سچا نجاشی و دیگر اجلای شیعه تو بغداد این مبنا رو نداشت، اونا که تو همون جبه
بودن. خب اونا میخواستم بگم ما جداییم از شما، مشکل بود دیگه همین.
خب چرا شیخ
اینو چیدن کرد؟ بله شیخ هم میگم چند جا در کتاب تهذیب شیخ داره و بعد بیان ان اخبار الاحاد لا تفید علم ولا عملی حجت نیست، اصلا تصریح داره به این مبنا، مستربه عبارات شیخ. اصلا خود حالا من چون نمیخوام وارد بحث شیخ بشم چون فعلا جاش اینجا نیست، انصافا داره. اما اگر بخوایم به طور طبیعی و دفاع از شیخ بکنیم، یا اون اصول اساس عدم زیاد و میاد و از اون راه نریم، اونی که به ذهن من میرسه اینه بگیم در حین نوشتن استفسار، چون تهذیب استفسار بعد از تهذیبه، حالت چیز داره، تلخیص، تلخیص نداره، حالت گزینش داره، یعنی در استفسار فقط احادیث متعارض رو آورده، اگر احادیث متعارض نباشه نه آورده، در تحصیب همه رو آورده. به نظر من خیلی مورد کمی، شاید دو سه مورد یا حالا کمتر بیشتر، شاید هم بیشتر دیدم که حدیث تو استفسار باشه تو تحصیب، اینا معروف اینه که هرچی در استفسار در تحصیب هست و زیاده تحصیب، چون تحصیب خودش 10 جلد نمیشه، استفسار 4 جلد. تهذیب به اصطلاح استفسار و تلخیصی از تهذیب، تلخیص نیست، در استفسار ایشون روایات متعارضی که در تهذیب بوده آورده جواب داده، توجیه کرده، استفسارش اینجوریه، تهذیب نه استفسار کرده به قول خود عمومی روایاتی که معارضم نداره. مضافا به این که در تهذیب خب شرح مغنی شیخ مفیده، یعنی یه مقداری از جا که سابقا اوائل جلدش که بیشتر فیما بعد یک مقداری عبارت شیخ مفید هم میاره، اما در استفسار دیگه ربطی به شیخ مفید نداره، خود روایت رو برده باب باب کرده روایت رو. الان من که احتمال میدم اگر بخواهیم این مطلب شیخ رو توجیه بکنیم و تصحیحش بکنیم. راهش این الان یه نسخه از نواده پیشش بوده، توش ب بوده، نسخه هم بوده توش ب نبوده. یعنی من فکر میکنم به عکس این تصور شیخ دقیق بوده، رفته چه همونه که دیده نوشته، دستکاری نکرده، این مال دستکاری نکردنه. احتمال این که از این کتاب هم سقط شده باشه هست دیگه، حالا بالاخره بشریم، بالاخره هم ما بشریم چون بشر. به هر حال این نکته هم چون کسی رو دورانه امروز عرض کردیم بگیم، به هر حال روایت انصافا شواهدی داره بر قبولش، ولیکن روایت خوب دقت کنید ناظر به کلامی است که از دومی نقل شده و این چون از امام صادقه و کلامی است که بعدها اصلا یک خطی از علمای اسلام این خط رو قبول کرده، مثل شافعی، خود فخرازی. اصلا فخرازی اصرار داره که این آیه مبارکه نمیشه بهش تمسک کرد چون فرق بین ربا و به گذاشته نشده. اصلا چهار تا وجه ذکر کرده برای اجمال آیه، چهار وجه آورده ایشان برای اینکه آیه مجمله به اطلاق نداره و نمیشه تمسک به اطلاقش کرد. ولی چون تعبیر به عموم و یعنی مرادش اطلاق شمولی. علی حال دیگه خیلی وارد بحثش نشیم، گفته شد. اما اینکه این روایت ناظر به شرح آیه باشه این روشن نیست. این یک مطلب که سابقا هم گفته شد که اینی که ایشون تمسک میکنه به این روایت، مضافا به این که حالا برفرض هم روایت قبول کردیم و بنا شد ناظر به آیه باشه، ظاهرا فقط به لحاظ فرق بین ربا و بی یعنی، و اما اینکه اطلاق از کلیه جهات دیگه داشته باشه این هم روشن نیست. حتی اون اولیش هم عرض کردیم، وقتی امام سلام الله علیه میخواد بگن که پیغمبر اکرم قبل از اینکه فوت بکنن این فرق بین ربا و بی گذاشتن، خلاصش هم خیلی واضحه، اگر مثل این باشه رباست، مثل این نباشه بیه، ولی نتیجه شکی بشه. اگر مثل این باشه 50 کیلو به 55 کیلو میشه ربا، اگر مثل این نباشه 50 کیلو به 55000 تومان که قیمتش 50 تومان 5 تومان زیادی، این بیع است با سود، این ربا نیست. و بیع وربه ولا تربه حد دفون. این من از آیه از این روایت مبارک بیش از این حد در نمیاد. یه مطلبی هم دیروز راجع به شرح آیه و کیفیت شرح آیه و خصوصیاتی که داره، ما یه نکته رو عرض کردیم دیروز راجع به این که انمل به امسر ربا انمل، که این در حقیقت اون توضیح رو که من دیروز عرض کردم تکمیلش بخوام بکنیم، این انما اولا به نظر ما برای تأکیده، تأکید در بعض جا مفید هست و هست به قرائن مقامی اونا در میان، لفظ انما وزن نشده برای هست، توضیحاتش در اصول گذشتی که حالا تکرارش هم نده. وقت این مفاد حدیث که آقایون گفتن آیه مبارکه، آقایون گفتن چپه شده ربا مثل بیعه، دیروز توضیح دادیم ظاهرم چپه ای تو کار نباشه، اون چه که هست آیان بحث ربا و بیع رو مطرح کردن. ظاهر آیه مبارکه اگر ما باشیم بیع و مثل ربا مطرحه، نه بیع و ربا. انما البيع مثل الربا،
مثل الربا رو سر هم
می‌کنه. مثل الربا، مثلم یعنی همانند، یا به اصطلاح چون عرض کردم کلمه مثل در لغت عرب یک چیزی که تشخص پیدا کنه در خارج، عینیت پیدا بکنه، ولذا به بت میگفتن تمثال. تمثال هم به این جهت یعنی اون چیزی که در ذهن شما بود این در خارج این شکل بهش بدین، شکل نه تصویر، یعنی یک چیزی که قائم به نفسه باشه، مثل مجسمه به اصطلاح. این شعری هم داره خوندم دیروز دیگه مال ابن عبل حدید، ولولا ابو طالب خدای مال خود ابن عبل حدید و ابنه لما مثل الدین شخصا و قاما، اگر اینها نبود دین تمثل پیدا نمی کرد، قیام پیدا نمی، تحقق پیدا نمی کرد. یا ما می توانیم به جای کلمه مثل ماهیت ربا، وقتی معنای آیه مبارکه این طورش همانا که، چون که در زبان فارسی زائده، مرادفش در لغت عربی ماست، مانا همانا اون معنای انز که، همانا که مرادف کلمه ما، مای زائده است، انما البیعو این طور میشه، همانا بیع است ماهیت ربا بیع است. یعنی در حقیقت میخواد بگه که ماهیت ربا این بیع است، این اصل رو در وسط بگذارید. بلا تکلف کرده عینیت، یعنی بیع از عینیت ربا، مثل زید داناس بیع از عینیت ربا.
بازم مغلوب شد که استاد.
بلا
بازم مغلوب شد آقا.
چرا؟
موقعی معنی کردن باز زید مغلوب معنی
کرد. نه، یعنی به عبارت دیگر در حقیقت نکته فنی این بوده، میگن در باب حصر، در باب انما اون بعدیش به اصلاح حصر، میخواد بگه اگر بخواهیم برای ربا توجیهی بکنیم، عینیت ربا، ماهیت ربا بیع از ماهیت ربا. یعنی به عبارت دیگر اینطور میشه، اون آیه رو اولا ما اینجور معنا کردیم، ان الذين ياكلون الربا، به صيغه گزاره گفتیم مراد از ياكلون اكل ظاهری نیست و مراد این نیست که مثلا ربا خوردن، یعنی غذا خوردن مثل غذا ربوی ما داره، ظاهرا به قرائن سیاقی مراد اینجا عام مجموعی باشه، یعنی جوامعی که در اونها بنای بر رباخواری دارند. یعکلون یعنی جامعه، اقتصاد جامعه بر رباخواری است. لا یقومون یعنی قیام جامعه، رشد جامعه نمیشه الا کلذی یتخبطه الشیطان من المس، این مثل انسانی است که در راه میره اما یک رگ شیطانی هم در وجود پیدا میکنه، اون حالت راه رفتنش متعادل نیست. این یتخبطه الشیطان من المس، این همون رباست، یعنی این جامعه بی داره، اجاره داره، اینا راه های متعادلی هم. راه درستی اما توش یک خط غیر اعتدالی هم داره، این خط شیطانیست، این خط شیطانی به خاطر سود و پول پرستی و منافع اینها. الا کلذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک به انهم قالو. ببینید چرا این لذا عرض کردیم، همونطور که فخرازی هم گفت، ایشون میگه این تخبط در مش نه به خاطر خوردن رباس که تصور شده، به خاطر تأویل توجیه رباس، ذالک به انهم قالو. و لذا دیروز هم این نکته رو عرض کردم که اولی فعل مضارعه، دومی فعل ماضیه، اون نکته شو عرض کردم. این جوامعی که توشون به اصطلاح اقتصادشون ربویست، مراد اینه، اینها قیام جامعه، لایقومون قیام جامعه، رشد جامعه تخبط داره، یک نواخ نیست، معتدل نیست. رضا الانش هم در غرب هم همینطور توی این مسائل ربوی و سود بانک ها خیلی حد ترمیش بر مدت مدت قوانینی میگذارن برای این که میبینن نقایصی مشکلات پیش آمد تا درستش بکنه. الان اینطور که من گفتم در قالب بانک های خارجی سود بین 1-2% با اینکه بانک ها تمام شخصی خصوصیه، حالا همین کشور خود ما وقتی بخوان خیلی یک عمل خیر میگن یه سود 6% مثلا، این خیلی خیلی هست، الا 10-12% تا 20% آگاه گفتن تا عملا تا 30% هم میرسه. این وقت باز هم یعنی با این که خواستن این جامعه رو رشد بدن، ببینید باز هم بالاخره یک مقدار کمی رو قبول کردن. من شنیدم در مالزی اصولا سود صفره، صفر سود نمیگیرن. خب واقعش هم مالزی گفت یک کشور فوق‌العاده ای است از این جهت، یعنی اولا خودش اجازه داره تو عالم اسلام جا میندازه و کشور اسلامی و کذافه، اوه کشور خیلی کشور اصلا نیست، نمیشه گفت کشور، اصولا یک چیز در حدود 60 سال تاریخشه، قبلا در حالت جنگل بودن، اصلا تو جنگل زمین. خب اما فعلا رشدی کرده دیگه، فعلا سر و سامانی به خودش داده، اوضاع کل نمیخواد وارد بشه اونجا. مثلا ببینید به این نتیجه رسیدن که این یتخبط ها شیطان ها من المس، اون مس شیطانی رو که ربا باشه از سود، از قرض کلن برداشتن. اما ترس کردم این یه بحث های اقتصادی داره. اون وقت این نکته ایشون در ظاهر آیه مبارک این است که در جوامع اقتصادی اینها قیام دارن، اینها رشد دارن، اما توش یک خط شیطانی، یتخبطه الشیطان من المس، این خط شیطانی این همونیست که مسحر رباز، ذالک به انهم قالو، وقتی یه توجیهیست ظاهر آیه مبارکه میخواد بگه این توجیه یه توجیهی نیست که فقط مجتمعات ربوی بعد از این، اصلا هر مجتمع ربوی که قبل از اینم بوده همینو گفتن. حرفشون این بوده که بی از ماهیت عینیت ربا، بی از ماهیت ربا، بی از ماهیت ربا،
این
نه ول بیوار ربا،
ربا.
نه مثل گفت نه ربا.
نه
چون عرض کرد مسئله تحلیل اقتصادی است. روح اون، روح ربا همون بیه، بی از اون حقیقت و روح رو میخواد بگه.
مثل
در حقیقت خیلی مثل یعنی عینیت.
میبینید
مماثلت یعنی یک چیزی که ظواهرش مثل اون باشه، مشابهت دارن، مماثلت و حرفای دارن در. اما ظاهرا در اینجا مراد اون تحققه، مثل مسئول الدین شخصا و قاما. مثل در اینجا یعنی به اصطلاح عینیت پیدا کردن، بی از یعنی اینا توجیه میکنن. این توجیه سبب میشه که این اقتصاد رشد لازم نداشته باشه. این ظاهرش این ذاله که به انهم قالو، قالو رو گفتن آقایون که اینجا معنی قول کلام نیست، مراد اعتقاده، مراد رأیه. توی به نظرم عبارت سیوتی ها میاد بچه که بودیم دیمون خوندیم بچه و یعت القول به معنی اعتقاد و رأی و القول به یعنی یعتی داره چی داره یادم افتی عبارت سیوتی قول در لغت عرب به معنای اعتقاد، اینجا هم همینه معنی اعتقاده. لکن بنده حساب و تقصیر به جای اعتقاد بودم تحلیل اقتصادی. تحلیل اقتصادیشون اینه که بی از حقیقت ربا، عینیت ربا، ماهیت ربا، به عبارت دیگر ربا رو از مثلا قراض یا مضاربه نگرفتن، ربا رو از اجاره نگرفتن، از آریه نگرفتن، اون هست بی. و لذا حتی بعضی از آن احتمال هایی که این وقت و اهل الله بی کلام بقیه کفارمون، این خلاف ظاهر انصافه، کلام کفار و منافقه مخالفی، و خداوند متعال در رد اونها میفرماید نه این تحلیل تحلیل درستی نیست. اهل الله البی و حرم الربا.
چرا به قرض تشبیه نکردن؟ چون موقعیتش خیلی به قرض شبیه،
خود قرض رو تشبیه به بی میکنه. ما تو همین اوائل مکاسب شیخ دلیل ورد که قرض تعریف بی شامل قرض نشه اصلا، چون احتمال ده اصلا قرض به نحو بی باشه. ولذا مرحوم شیخ یک وجه رو ذکر کرد که قرض غیر از بیه. این گذشت این مطلب روشن من به ذهنم میاد اینطور باشه. و اما اهل الله البی، اگر انسان در آیات قرآن تأمل بکنه اینطور دیده میشه که وقتی یک مطلبی رو خداوند در قرآن، این اسنادهای به اسماء الله رو خیلی روش کار بکنید، این خیلی مسئله مهمی، اگر اسناد در اسماء الهی به الله داده بشه که اخفای اسماء الهی و اخمز اسماء الهی است، ظاهراً به این معناست که در اونجا نکاتی است که عقل بشری به اونها نمیرسه، یعنی در اونجا طریق منحصر به وحیه، نه با علم بهش میرسه، نه با فلسفه بشری، حتی با عرفان بشری، با فلسفه شهود و کشف و شهود، با اونها بهش نمیرسه. ما این مبحث رو در مناسبتی در ذیل آیه ان عدت شهور عند الله هم شاید تو هم بحثا عرض کردیم. خب این که عدت شهور یعنی سال قمری 12 ماه باشه، هیچ یک از آقایانی که نجوم قائلن قائل نمیشه، هیچ کس قائل نشده، میگه امکان نداره میشه. میگن سال قمری سال اعتباری است، نه اینکه سال قمری حقیقی باشه. ممکنه شما سال قمری 10 تا قرار بده، 8 تا، 12 تا، 15 تا قرار، خصوص 12 نیست. به عبارت دیگر ماه قمری با ماه قمری مقایسه میشه، ماه به ماه. مثلا اول ماه داره یک آثار، وسط ماه داره یک آثار، آخر ماه، این حالت اونه ماه به. اما اینکه 5 تاش یک سال بره، 10 تاش یک سال بره، 20 تاش یک سال، اما ظاهر آیه مبارکه نه، عدت شهور عند الله 12 شهر، البته تعبیر سال نشده، این تعبیر شده که ماهای قمری 12 خود دقت رو 12. هیچ علمی، هیچ کس در نجوم این بحث قبول نداره، هیچ احدی. من فکر میکنم خود آیه مبارکه میخواد همینه بگه، تا گفت عند الله یعنی ذهن بشری به اون نمیرسه.
تشریع
نیست عند الله. بعدم گفتی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، بعد داره ذالک الدین القیم.
آها کتاب یعنی قانون دیگه.
کتاب در اینجا قانون، اون نظم شبیه این که میگن عقل اول عقل دوم، این نظم الهی. یعنی قبل از این که آسمان و زمین خلق بشه که نظم الهی بود، در اون نظم الهی هر 12 ماه یک دسته. ان عدت شهور عند الله، به ذهن من تا گفت فی کتاب الله، تا گفت عند الله، تا گفت یوم خلق السماوات والارض، با اون آیه دیگه ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، اینا رو که انسان مقایسه میکنه کاملا مطلب واضح میشه. میخواد بگه آ این رو بشر بهش نمیرسه، امکان نداره بهش برسه. اسناد الالله، مثلا همین آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء، این حکم سابقا هم توضیح دادیم، خود آیات رو به لحاظ استدلال و استظهار توضیحاتش گاهی ذکر میکنیم. بعد فهمیدن به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این به اصطلاح ملاک.
نه حالا شما باید احکام رو برای مترتب کنید، مثلا انما النسیه رو میخواد برای مترتب کنید دیگه، شما
دستکاری
نکنید.
خیلی خوب، چرا دستکاری نکنید؟ چه اشکال داره؟ اگر امر اعتباری
مثلا همین الان مگه شمسی رو درست نکرده، میلادی رو درست نکرده؟
شمسی رو قبول دارن که تکوینیه،
درست کرده
باشه. ببینید آقا، همین بشر نفهمید. ببینید آقا، در سال حقیقی شمسی است، 12 ماهش اعتباریه. این مدرک از این علی محمد با خضله الله، این که 19 ماه در سال شمسی رو وقت میشه 361 روز، 5 روزی زیاد آمد، 4-5 روز گفت این هم جز سال نیستن، 4-5 روز کردش 19 ماه، هر ماهی هم 19 روز، آخرش 19 361 میشه، یه چند روز زیاد آمد. ببینید اون یک امر تکوینیست. عرض کردیم یک اصطلاحی دارن در سال شمسی حقیقی است، ماه شمسی اعتباری است. ولذا الان شما نمیگی میلادی 31 روز داره، 30 روز داره، 29 هم به هم ریخته قرقاتیه. ماها نه، اولی 6 تا 31 روز، بعد 30 روزه، یکی آخرش هم یا 30 روز یا 29 روزه. در سالی که میلادی این تو با این کنم سال شمسی هستن، مثل ما هستن، قرقاتی دارن. دقت میکنه سال رو سال شمسی را حقیقی میدونن با ماه قیاس. ماه هم در یک ماه، چرا دیگه؟ چون در ماه اصطلاحا فاصله ما بین رؤیت الهلال ماه میگن. اصطلاحا دو تا ماه دارن، ماه عددی که دائما 30ه، ماه هلالی. ماه هلالی که به رؤیت میشه و فاصله ما بین هلالینه. شما در ضعیف‌ترین حال که ماه رو دیدین، باز بگذره باز در اون حال ببینیم میشه یک ماه، که گاهی میشه 29 روز گاهی میشه 30 روز. ماه عددی دائما 30 روزه، این ماه هلالی است که فرق میکنه 29 و 30 روز. اما اینکه 12 تاش، یعنی قرآن داره میگه آقا شما نمیرسین، فایده نداره. عرض کردم الان در میان دنیای بشر تا اونجایی که ما میدونیم منحصر از سابقش هم اینطور، فقط یهودی ها هستن منحصرن ماهشون قمری، سالشون شمسیه. امتی که شذوذ داشتن از سابق تا حالا اینان یهودی ها، سال رو مثل ما بهار اینا حساب میکنن، ماه رو ماه قمری میگیرن. ولذا تقریبا هر 3 سال یک سال رو 13 ماه میگیرن، چون هر سال تا 11-12 روز فرق داره، 11 روز فرق داره و از ذاتم 12. این 3 سال که میگذره، 2 سال که میگذره، سال بعدی رو 13 ماه میگیرن. ولذا یک حس این نصیحه هم که شد، اینه من توضیحات چه دی وقت اون گذشت، این رو هم مشرکین ظاهرا از یهودی‌ها گرفتن، اما 13 حساب نکردن. خوب دقت کنید، جابجا کردن، عقب انداختن. نسعه به معنای عقب انداختن، جابجا نکردن. مثلا 2 سال میگذشت میگفتن مثلا سال آینده حجین، سال سوم گفتن نه حج ماه بعدی، بعد میشد ذی‌الحجه تو محرم، بعد میشد تو سفر، بعد میشد تو ربیع الاول. اما به لحاظ زمان شمسیش همیشه بهار بود، اصلا جوری تنظیم کرده بودن که حج همیشه بهار باشه، لکن این بهار رو جابجا کردن. اینی هم که در روایات ما داره که قدیر در روز نوروزه، درسته چون بهار بود، اصلا حج تو بهار بود، اما تو اون سال تصادفا زیحجم زیحجه بود غیر از اون جهت و توی بهار بود. همیشه جوری حج رو تنظیم کردن تو بهار بود، اما 13 ماه هم نکردن. لذا عرض کردیم کرارم مرارم گاهی اوقات مثلا خود پیغمبر که آمدن مدینه ذی‌حجه توی آخر شعبان بود، لذا 3 سال ذی‌حجه تو رمضان بود، 3 سال تو شوال بود، 3 سال تو ذی‌قعده بود. اون سالی که پیغمبر سال دهم تشریف بودن برای حج توی ذی‌حجه بود، ذی‌حجه تو ذی‌حجه طبق نصیعی که اونا داشتن.
ماهای حرامشون همینجوری تغییر
می‌کرد. بله دیگه، طبعا دیگه. و لذا فرمون انما النسیء زیادتون فی الکفر، شما مثلا میگن طبق اینا جابجا میکنین، الان این ماه واقعا ماه محرم شما ماه حلال حساب شده، ماه حلال ماه حرام حساب شده، مثلا اون برش مشکل بود. چون ظاهر آیه مبارکه این 4 ماه هم جزء نظام الهی است، منها اربعتون حرم ان دیگه. به هر حال حالا مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل، ببینید بما فضل الله یعنی حقیقت تفضیل یک طایف بر طایف، این فقط منحصر به علم الهی است، غیر از خدا نمیدونه. لذا الان شما مثلا میاد میگه مثلا فرض کنید مغز زن اینقدر، سلولای زن اینقدر، مولکول کروموزومش اینقدر، این به هر بدی نیست، اما اینا علت نیست، هیچ کدومشون علت. این قرآن میخواد این نکته رو بگه که این یک نکته غیبی داره که هیچ بشری بهش نمیرسه. بله فقط تنها راهی که داره ممکن است که توسط بقیت الله، اصلا اینکه از جا دیگه به بقیت الله میگن همینه، حقایق اسما بقیه معانی که در اسما الهی بوده و اوصاف حضرت حق بوده توسط ایشان مگه بیان بشه. در سال 10 هجری اون دفعه عرض کردم پیغمبر اکرم وقتی که روی شطورشون سوار بودن در منا روز 10 سال 10 هجری فرمودن الا ان الزمان، من در شیعه ندیدم، سنی ها دارن، قد استدار که هیئته یوم خلق الله السماوات والارض، الان ذی‌حجه مثل همون ذی‌حجه است که یوم خلق الله السماوات اون ذی‌حجه که ایشون 14 میلیارد سال نوری فرق داره لااقلش، بنابراین که حداقل اول اون به قول خلقت عالم حدود که الان به حساب بیشتر بود همین 14 میلیارد، حدود 14 میلیارد پیغمبر حکم الان این ذی‌حجه با اون ذی‌حجه یوم خلق الله السماوات از یکی، خیلی عجیب، خیلی عجیب. قرآن کبراش داره، پیغمبر صغراش داره، و الان هم که ما در ماه جماد الثانی هستیم تطبیق کردیم با ذی‌حجه رسول الله، این میخوره به اون ذی‌حجه قبل یوم خلق السماوات و الارض، میخوره به اون زمان. صلی الله علی محمد و آله طاهر.